انگشت روی زخم گذاشتن. امروز در ایران این مسئله انتقاد را با امر به معروف و امثال اینها با کلی مشتبه می سازن. امر به معروف و نهی از منکر با معیار قرار دادن قرآن شما به جان مردم می پرید. انتقاد با معیار قرار دادن عقل خرد انسانی شما به سراغ دریافت های کم و بیش بودن چیزها می روید، ارزش گذاری تجربه ها می روید. این دو چیز متفاوت و متضاد است. انتقاد امر به معروف را هم انتقاد میکنه، و چون که برای او وقتی زخم شد دست روی اون زخم میگذارد و امر به معروف را به کلی نفی و ترد میکنه. انتقاد نشان دادن زخم اجتماع، زخم حکومت، زخم حزب، زخم دین، زخم یک طبقه نیست. این تنها نشان دادن است. انتقاد گذاشتن انگشت روی زخم است. زخم های هستند که با نشان دادنش هیچ کس نمی بیند. فقط باید انگشت روی آن زخم گذاشت تا زخم شناخته بشود. ولی با گذاشتن انگشت روی زخم، زخم درد می کند. درست همین درد مثل است. شما باید انگشت روی زخم قرآن بگذارید. این است که هر انتقادی دردناک است. انتقادی که در دنیا درد نمی شود کرد، این انتقاد به درد نمی خورد. کسی که همدرد همه است نمی تواند از هیچ کسی انتقاد کند. شما همدرد یک جامعه اسلامی هست، خب این دردشان، این زخم دین هست، انگشت روش که میگذارید درد میکند، پس بنابراین باید ساکت بنشین. چون انسان همدرد نمیتواند خود انسان دردآور نیز باشد. انتقاد شناخت زخم با درد است. انتقاد شناخت زخم با درد است. در انتقاد درد را از شناخت نمی شود، نمی توان جدا ساخت. هر کسی یا جمع یا طبقه یا حزب یا جامعه یا امتی پذیرا برای انتقاد هست که باور دارد که امکان دسترسی به معرفت هایی فقط با قبول درد و تحمل درد ممکن است. خود را بدون درد نمی توان شناخت، چون که باید دست روی زخمهای ما بگذارن. ما بسیاری از زخمهای خود را موقعی میشناسیم که دیگران انگشت روی آن بگذارن. یک رهبر، یک طبقه، یک حزب، یک ملت و یک امت بدون قبول درد انتقاد نمیتواند خود را بشناسد. بالاخره خودشناسی یعنی شناختن هویت فردی و هویت جمعی خود، قدرت تحمل درد از قدرت زخم شناسی است. بالاخره خودشناسی زخم شناسی است. ولی داشتن قدرت و امتیاز و حیثیت سبب آن می شود که قدرت تحمل درد می کاهد، و بالاخره آن که قدرت مطلق دارد، چه یک فرد، چه یک رهبر، چه خدا، چه حکومت، چه یک حزب، چه یک طبقه و چه یک امت، نمیتواند درد انتقاد را تحمل کند. اون که قدرت مطلق دارد بی درد میخواهد باشد، و بزرگترین شناختهای انسانی و اجتماعی و سیاسی و دینی با درد و از درد ممکن است. این یک پاره بود از کتاب اندیشه هایی که آبستن هست. پاره دیگر، دلال روشنایی. امروز خیلی ماها از ماها اسم خودشمون را روشنگر گذاشتیم یا روشن فکر، ولی ما دلال روشنی هستیم. کسی که میخواهد روشنگر باشد و دیگران را با نورش روشن کند باید خودش بسوزد و نور بشود، نه آن که چراغ از دیگران وام کند و با اون چراغ به سراغ روشن کردن دیگران برود. باید خودش، جان خودش، دل خودش آتش بگیرد و بسوزد تا نور بدهد. تا نور نور خودمانیست، ما روشنگر نیستیم بلکه دلال روشنی هستیم. ما در فکرها و از فکرهای خود نسوختیم تا روشن فکر باشیم. پاره دیگر، احترام به کسی که فوق ما سخن گفته است. احترام و فهم با هم رابطه دارن. بسیاری از مردم احترام به کسی میگذارن که سخنانش را نمیفهمن و تقصیر نفهمیدن را نیز به خود میدن. میگن تقصیر دارم چون کم فهمم، چون قدرت معنیشان معرفتیشان ناچیز است. خب این است دیگه، اون چرا او میگوید و من نمیفهمم، من مقصرم. اون چرا قرآن میگوید و من نمیفهمم، من مقصرم، من ضعیفم، عقلم ضعیف است. با همینجا درد سر شروع میشه. این احساس تقصیر خود از نفهمیدن قرآن یا آثار مارکس و هگل و امثال اینها سبب احترام گذاشتن با آنها می شود. برای آثاری از قبیل انجیل و قرآن که در واقع خیلی آسان برای فهم هستند، ولی فهم مستقیم آنها سبب اعتراض و شک و طعنه می گردد، چیکار می کنند؟ قائل به بطنهای نامفهوم و مشکل فهم می شود. آقا این چیزی که شما فهمیدید اینا سطحیات از ظواهر است، اینها بطن دارد. قائل به بطنهای نامفهوم و مشکل فهم می شوند تا این احساس تقصیر از نفهمی را در مردم ایجاد کنند. آقا این 70 تا بطن دارد، یعنی شما خیلی نفهمید، شما از لحاظ معرفتی 0 هستید، این یعنی صغیر هستید. در واقع کسی که به چنین رابطه میان فهم خود و احترام خو گرفت، به آن که سخنش را فهمید احترام نخواهد گذاشت، چون فهمیدن خود را نشان قدرت خود و مفهوم بودن دیگری را نشان ضعف دیگری می شمارد. من سخن او را می فهمم، پس من برتر از او هستم. این دردسر همه تحقیقات ما در باره عطار و مولوی و حافظ و این هاست. من سخن او را میفهمم، پس من برتر از او هست. ما در رابطه با گذشتگانمان همش همین جور است. همه کسانی را که من میفهمم پستر و ضعیفتر از من هستند، و برای اینکه به برتری و امتیاز خود ایمان داشته باشم باید ایمان داشته باشم که دیگری نمیتواند چیزی بگوید که از حدود فهم من خارج است، بلکه هر چی میگوید به آسانی فهمیدنی است. از این رو وقعی به سخنان دیگران نمی دهیم، به خصوص وقتی برای خدا یا یک شخص واحدی مثلا مارکس یا متفکر دیگر چنین احترامی می قائلم. همین منحصر ساختن احترام سبب بی احترامی به سخنان دیگران می گردد. چنین کسی برای احترام گذاشتن به کسی باید همیشه در سخن او یک بطن، محتوا و معنای مجهول و دسترسی ناپذیر قائل بشود. این سخن 7 بطن یا 70 بطن 70 لایه معنا دارد که فهم من قاصر از رسیدن به آن است. از این رو برای حفظ احترام همیشگی به او، سخنان او را تبدیل به اسرار مکنونه و حکمتهای بالغه و رحیق مختوم میکنیم. کلمات او همیشه برای فهم ما معانی دیگر دارد. این گونه رابطه احترام با فهم باید از بین برود تا در جامعه ما به انسانها که حرفایشان را میفهمیم احترام قائل بشویم. همین رابطه غلط میان احترام و فهم سبب می شود که برای کسی که احترام قائل نیستیم می انگاریم که همه سخنانش را می فهمیم و همین سهل انگاری سبب می شود که اعتنا و توجه کامل به سخنان او نمی کنیم. بدین سان نه تنها اغلب نواقبق را در جامعه خود به موقع نمی شناسیم، چون در زمان زندگیشون حاضر به احترام گذاشتن به آنها نیستیم، بلکه احترام به افکار مردم هم نمی گذاریم، چون به سخنان متعالی خدا یا بنیادگذار ایدئولوژی خود به طور انحصاری احترام قائلیم. رابطه ما میان احترام و فهم باید تغییر بکند. این برای ما که میخواهیم یک جامعه دموکراسی درست کنیم خیلی مهم است. پاره دیگر، راه راست. خیلی ادعا میکنن که آقا این حقیقتشان، دینشان، ایدئولوژیشان راه راست است. در جهان واقعیت هیچ راه راستی نیست. در جهان واقعیت هیچ راه راستی نیست. از این رو راه راست فریبنده ترین راه هاست و حقیقت همیشه راه راست است. بدین علت این حقیقت هست که فریبنده ترین چیز هست، ولی همه راه های دیگر را دروغ می نامد، چون خود بزرگترین دروغ است. راه راستی وجود ندارد. روشنگر بر ضد روشنگری، این پاره دیگر است. ببینیم این محدوده روشنگری چیست. این خیلی مهم است. اون که روشن میکند چرا روشن میکند و چقدر چیزها رو روشن میکند و چقدر چیزها رو روشن نمیکند. اون که میخواهد من را روشن سازد به زودی متوجه میشود که روشن کردن من دانا کردن من است و دانا کردن من توانا کردن من است. من هم در مقابل دیگران و هم در مقابل خودش است. روشن ساختن دیگران در آغاز کار خدا بوده است. الله نور سماوات و الارض، این روشنگری بوده است. روشن ساختن دیگران در آغاز کار خدا بوده است، الله بوده است، و سپس این کار یا اهورامزدا و سپس این کار به دوش علماء دین و موبدان و مقتدران و قدرت خواهان و روشن فکران افتاده است. بعدش این شغل را اینها به خودشان دادند که طبقه آخوند این قدرت را از آن خودش میدانند، چه روشن فکران کنونی. ولی روشنگری جامعه، قدرتمند ساختن جامعه در مقابل حد قدرتمندی است. این روشنگری است. روشنگری جامعه، قدرتمند ساختن جامعه در مقابل هر قدرتمندی است. آیا هیچ قدرتمندی و یا قدرتخواهی؟ سوال از ما. آیا هیچ قدرتمندی یا قدرتخواهی؟ اون که میخواهد قدرتمند موجود را، قدرتخواه کیست؟ اون که میخواهد قدرتمند موجود را بیاندازد و خودش جایش را بگیرد و از این بیشتر، از این رو بیشتر در صدد روشنگری مردم برمی آید تا مردم را در مقابل مقتدر موجود و قدرتش روشن سازد. فقط برای این کار. حالا آیا هیچ قدرتمند و قدرتخواهی میخواهد رقیب مقتدر تر از خود در برابر خود ایجاد کنه؟ یک بار دیگر این سوال، آیا هیچ قدرتمندی و یا قدرتخواهی میخواهد رقیب مقتدر تر از خود در برابر خود ایجاد کنه؟ از این رو نه آنانی که قدرت دارند و نه آنانی که به هوای رسیدن به قدرت در آینده هستند میخواهند با بیدار ساختن مردم آسیب به موجودیت یا امکانات خود بزنن. این کار را نمیخوان بکنن. معمولا آنانی که میخواهند در آینده به قدرت برسند یا هر گونه قدرتی را منفور میسازند یا نفرت ورزی به قدرت موجود را میآموزند. روشنگری جامعه قدرتمند ساختن جامعه است. آیا یک سیاستمدار یا یک حزب به سیاسی یا یک عالم دینی یا یک روشنفکر میخواهد جامعه را علی رغم مرجعیت و قدرت خود مقتدر سازد و آنها را سرچشمه قدرت کند. مردم میخواهند روشن بشوند چون میدانند که با روشن شدن مقتدر میشوند و همه آنانی که قدرتمند هستند بر ضد بیداری مردمند. حالا چه دینی باشد، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه ایدئولوژیکی. تبلیغات یک فکر یا دستگاه فکری را کردم، تبلیغات یک فکر یا دستگاه فکری را کردم یا تلقین کردن یک ایدئولوژی و دین و فلسفه به مردم، روشن کردن و بیدار کردن مردم نیست. هر دستگاه فکری یا فلسفی یا عقیدتی در برهه‌ای خاص در تاریخ روشن کرده و بیدار می سازد، ولی با مداوم و یک نواخ شدن، با عادی شدن، با رسمی شدن، قدرت خواباننده، قدرت ضابطه و قدرت راهبری کننده می شود. این تغییر دادن معرفت، تغییر دادن شیوه تفکر، تغییر دادن دستگاه تفکر، تغییر دادن دید و دیدگاه است که جامعه را روشن و بیدار می سازد. در یک معرفت و شیوه تفکر و یا دستگاه فکری ماندن، در یک معرفت و شیوه تفکر و یا دستگاه فکری ماندن، انسان را در تاریکی خواب می کند و جامعه‌ای که در تفکر خود خود را تغییر می‌دهد، جای مقتدران از هر گونه اش تنگ می‌شود. برای هر گونه قدرت ورزی باید مردم را در فکرشون یا قسمتی از تفکراتشون غیر متغیر تا باید مردم را خوابانید و کور کرد. قدرت ورزی نیاز به کور کردن، تاریک کردن، خواب کردن دارد. این هر قدرتی به قدرت تصیب این مسئولیت را حفظ درک میکنند. بحث روشنگری را نمیتوان از محاسبات قدرت جدا ساخت. در جامعه ای که روشنگری کار حکومت میشود، در جامعه ای که روشنگری کار حکومت میشود یا لایه عقیدتی حاکم میشود، جامعه در یک معرفت و شیوه دید و فکر به خواب خواهد رفت. هر قدرتمند و قدرتخواهی به شیوهی بر ضد روشنگری تلاش میکنه و اون که بر ضد قدرت موجود احتیاج به مردم برای رسیدن خود به قدرت دارد و باید زیر پرچم خلق دوستی و خیرخواهی اجتماعی و کارگری و ملی راه بیفتد، به شیوهی دیگر بر ضد روشنگری است. مسئله اساسی آن نیست که او چرا روشن میکنه، مسئله اساسی آن است که او چرا بدون توجه مردم تاریک می سازد. مسئله اساسی آن است که او چرا، یعنی چه چیزهایی را بدون توجه مردم تاریک می سازد. این مسئله مهم است. اینها چی را تاریک می سازند؟ مسئله نیست که چی را روشن می سازند. ایجاد چت استوات و خرافات و جهالتهایی تازه می کند که به نام علم و حقیقت و معرفت مقدس ساخته می شود. با هر گونه روشنایی تاریکی ایجاد می گردد. اون چه ما را در جایی و در جهتی روشن می سازد، در جایی و جهتی تاریک می سازد. معرفتی که ما را از همه جهات و در همه جا روشن سازد فقط یک خیال خام است. هر نوری که به چیزی می تابد، قسمتی از اون چیز را روشن و قسمتی از اون چیز را تاریک می سازد.